الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت مادران گرامی و بزرگوار که قبول زحمت کردن و بعد از ظهر پنجشنبه رو تشریف آوردن در جلسه، که خب البته این خصوصیت مادران است دیگه که از خودگذشتگی حضور بکنم که در وجود مادران هست همیشه. زمان زمان به اصطلاح خوبیه برای اینکه عادتا این موقع هم فرزند منزله، هم بعد از ظهر آخر هفته است. احتمال زیاد خیلی از پدران هم این زمان منزل هستن و خب این گذشته از جمع خانواده و اومدن اینجا هم روحی گذشت و فداکاری ما. خب حالا غیر از این که بررسی مسائل و اینها باشد، بشینن و به این صحبت ها توی ساعت بدن برای اینکه انشاءالله ما بتونیم نکاتی رو خدمت شما عرضه کنیم، استفاده ای برای فرزندانشون ببرن. من با توجه به این که فرزندان شما الان در این مقطع در کلاس، یعنی در مقطع دبیرستان اول، حالا زمانی که ما محصل بودیم حدود راهنمایی کلاس 7 و 8 و 9 هستند، بیشتر مد نظرم هست که رویکرد صحبت هام راجع به تغذیه دانش آموزان تو این سن باشه. حالا مواردی رو هم خواهم گفت اختصاصا ذکر میکنم براتون که حالا تو این ایام باید مراقبه چه چیزهایی باشیم، چه کارهایی رو حواسمون جمع باشه، چه نوع تغذیه‌ای و الی آخر. اما خیلی از مسائل هم که خدمت شما عرض میکنم مسائل کلی، یعنی مسائلیه که صرفا به بچه های این سن ارتباطی نداره. اگر شما فرزندان کوچکتری دارید که خیلی از شما احتمالا دارید، یا حتی اگر که بحث فرزند هم نباشه، خدمتون عرض بکنم که دقت و توجه به این نکات خالی از لطف نخواهد. اینه که من مسائل رو کلی بیان میکنم، یه جایی رو اختصاصا میگم برای بچه های من. اگر بخوام مطلب رو با یه مقدمه کوتاه شروع بکنم، باید این رو خدمتون عرض کنم که اگر از ما بپرسن آقا ما برای چی غذا میخوریم، هدفمون از غذا خوردن چیه؟ خب هدف ادامه زندگی است، این مشخص. زندگی ما به آب و غذا و هوا و خواب، به این چهارتا حتما احتیاج داره. یعنی کسی نمیتونه بدون این چهارتا زنده بمونن، بدون آب و بدون هوا و بدون غذا و بدون خواب. خدمتون عرض بکنم که اما منظور من این نیست. منظورم اینه که از نظر علمی اگر نگاه بکنیم غذا در بدن ما چگونه استفاده میشه، برای چی استفاده میشه. اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که ما غذا میخوریم که انرژی داشته باشیم، انرژی داشته باشیم بتونیم فعالیت هامونو انجام بدیم. فعالیت های ما هم یه مقدارش فعالیت های ارادیه که خب پا میشیم میایم اینجا، میریم نمیدونم راه میریم، کار میکنیم، لباسامون رو تنمون میکنیم، نمیدونم هر کاری رو که انجام میدیم، هر نوع فعالیت. اوجش مثلا میشه فعالیت های ورزشی که انرژی بسیار زیادی میخواد، کمه کمه کمش هم میشه خیلی فعالیت های ساده روزمره. یه کسی که نشسته، یه نویسنده رو شما در نظر بگیرید که نشسته روی صندلی پشت میزش در حال کتابت چیزی، یا اصلا نمیخواد راجع به موضوعی که بشینه به اصطلاح بنویسه فکر کنه، این کمترین میزان انرژی که به صورت خدمتون عرض بکنم که عمومی مصرف میشه. اما شما میدونید که این کف مصرف انرژی ما نیست، کف مصرف انرژی ما قبل از اینه. زمانی که ما خوابیم، زمانی که ساعت‌های زیادی کمترین حرکت رو عضلات ما، عضلات ارادی ما دارن، باز هم بدن ما انرژی مصرف میکنه. قلب ما که لحظه به لحظه داره میزنه، ریه ما که باز و بسته میشه و تنفس ما رو کنترل میکنه. و نه فقط اینها، شما تصور همه ما اینه که ما وقتی خوابیدیم مثلا دستگاه گوارش چی، کلیه هامون چی، کلیه که دو تا عضوه که توی پهلوهای ما هست همینجوری هیچ حرکتی هم نداره. باز من میگم دستگاه گوارش، میگین آقا بله دستگاه گوارش حرکت داره، بله کلیه که حرکت نداره که، خدمتتون عرض بکنم. اما کلیه هم برای اینکه فعالیت خودش رو انجام بده، یعنی خون رو بگیره تصفیه بکنه، مواد زایدش رو دفع بکنه، اون هم انرژی میخواد. اولین چیزی که به ذهن ما میرسه برای غذا اینه که غذا تامین کننده این انرژیه، این که کلیه ما کار بکنه، معده ما کار بکنه، قلب ما کار بکنه، که زندگی نباتی داشته باشیم. بعد اگر از زندگی نباتی بیایم بیرون و نهایتش به زندگی انسانی برسیم، درس خوندن و فکر کردن و کار کردن و فعالیت کردن و ورزش کردن و همه اینا که در اختیار ماست، اینها هم انرژی میخواد. لذا شما دیدید، حالا انشالله که برای کسی پیش نیاد، ولی یک کسی که بیمار میشه میگن بهش برسید، غذای خوب بیارید، نمیدونم حالا مخصوصا اصطلاحاتی که هممون استفاده میکنیم، مثلا براش گنجشک بگیریم میگن قوه داره، مثلا درست بکنیم آبشو بگیریم بدیم بخوره، یا بلدرچین بگیریم مثلا، شنیدید دیگه، بلدرچین برای کی میگیرن، گنجشکو برای کی میگیرن، آبشو میگیرن، یعنی آب ما. اون شخصی که میگن محتاج این چیزاست عمدتا یه آدم بیماره و کمترین تحرک رو داره، اما برای این که بدنش بتونه با بیماری مقابله بکنه، اون بیماری مقابله بکنه یا اندامهاش کار بکنه، به این انرژی احتیاج داره. لذا ما میگردیم بهترین غذاها رو نمیدونم میریم دنبال تو داروخونه ها دنبال قرص و ویتامین و اینجور چیزا میگردیم. یکیش مصرف، یکیش تولید انرژی مواد. اما یه نکته دیگه ای هم داره که گاهی به اون توجه نمی کنیم، نه اینکه نکنیم، یادمون میره، میره در یک مرحله بعدتر، و اون اینه که مواد غذایی در بدن ما به عنوان ماده استفاده میشه. ماده استفاده میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه فرزندان شما الان کمترینشون اینه که فرزند شاگرد کلاس هفتمه. چشماتون رو ببندی فکر بکنید، هفت سال پیش روزی که بچه شما برای اولین بار میخواست بیاد کلاس اول چقدر بود؟ چه شکلی بود؟ و الان که اومده کلاس هفتم، و الان اون دانش آموزی که کلاس نهمه. خب این بچه‌ای که قد کشیده، این بچه‌ای که وزنش اضافه شده، حجیم شده، طویل شده، از کجا اومده؟ این مواد غذایی که خورده اومده توی استخون و توی عضلاتش قرار گرفته تا این بچه قدش بلند شده، وزنش زیاد شده، حجیم شده، طویل شده، بزرگ شده. این موادی که میره تو استخون قرار میگیره، تو عضلات قرار میگیره، از همین غذا به دست میاد دیگه. یکی اونجا استفاده ماده میشه، یکی هم زمانی که مشکلی برای ما پیش میاد. من الان مسئله بیماری رو مثال زدم، الان فصل آنفولانزاست، این آنفولانزایی که الان مدتی بسیار شایع شده، 2-3 هفته است. خب من مکرر میبینم، یعنی واقعا دیگه از احصا گذشته، شخص آنفولانزا میگیره، حالا یا 2 روز یا 3 روز یا 1 هفته یا 10 روز، هرچی تو آنفولانزای الان خیلی مواقع 2 کوهانه است، 2 پیکه، مریض مبتلا به آنفولانزا میشه، 2 روز یا 3 روز بعد خوب میشه، 24 ساعت 48 ساعت باشه دوباره مریض میشه، دوباره تب میکنه، دوباره حالش بد میشه، این دفعه یه ذره سخت‌تر هم هست، این دفعه 5 روز 6 روز 7 روز طول میکشه، بعد میاد دکتر میگه آقا من تازه خوب شدم، دوباره مریض شدم، نمیدونم چرا، و قصه الهازا از این. اون به خصوص اونایی که 2 تا پیک آنفولانزا رو پشت سر میذارن، بعدش مکرر، یکی این، یکی هم آخرین مدل کرونا اگر خاطرتون باشه، اون BA.1.3.5ش، یعنی اون سوش آخر کرونا هم همین حالت رو داشت، آنفولانزا هم همین حالت رو داره، که شخص وقتی بیمار میشه بعد میاد میگه آقا من تب کردم، مریض شدم، خوب شدم، الان مشکل چیه؟ تبم خوب شده، بیحالیم خوب شده، ضعفم خوب شده، یه خورده سرفه‌ای دارم، یکم آبریزش، اما بیحالم، ناتوانم، اصلا جون ندارم پاشم را برم. اونایی که کارمندن اینا میگن آقای دکتر یک گواهی بده، اصلا من نمیتونم برم محل کارم، تواناییمو از دست دادم. خب این بچه اینجوریه بیماری، اما اونجوری چه که به چشم میشه دید؟ فرزندان شما پسرن ماشاءالله در سن نوجوانی، پسر بچه دوچرخه سواری میکنه، ورزش میکنه، تو مدرسه، تو منزل، تو ورزشگاه فوتبال بازی میکنه، هر چی میخوره زمین، میخوره زمین، دستش زخم میشه، حتی خدای نکرده اونقدر شدید میشه که پاره میشه، بخیه لازم داره، خدای نکرده خیلی شدیدتر میخوره زمین، دستش میشکنه، پاش میشکنه. میشکنه یعنی چی؟ یعنی استخونه اصلا جدا میشه، استخونه گش میگیرن یا عمل میکنن، دستش زخم میشه، پانسمان میکنید یا نمیکنید، سرش به قول ماها اسکالپش پاره میشه، بخیه میکنید یا نمیکنید، دو ماه بعد هیچ خبری ازش نیست، نه این استخونه شکسته، خط شکستگی روش هست، انگار نه انگار اگر عکس رادیولوژی بگیریم جوش خورد. کف دستی که زخم شده بود از رو دوچرخه خورده بود، نگاه میکنیم این کف دسته این روز اول یک سالمه، اینجایی که پاره شده بود بخیه کردیم یا نکردیم دیگه پاره نیست، پر شده، پوستم اومده روش، اگه ظریف هم بخیه کرده باشه اصلا جاش هم دیده نمیشه. اینا رو چی پر میکنه؟ یه موادی پر میکنه. مواد از کجا به دست میاد؟ از مواد غذایی. پس ما غذا میخوریم برای اینکه از دو تا استفاده ازش بکنیم، یکی در استفاده کسب انرژی، یکی استفاده برای ماده. حالا چرا من این دو تا شرط، این دو تا مسئله رو به عنوان مقدمه گفتم؟ چون توی بحثامون تو ادامه بحث به این خواهیم رسید که اگر بخوایم توجه بکنیم به وضعیت غذایی مثلا یه نوجوانی که در سنین رشده، باید به چه چیزهایی توجه بکنیم؟ آیا مواد انرژیزا لازم داره، یعنی غذا رو بدیم که انرژی بیشتر داشته باشه، یا مواد غذایی بهش بدیم که ماده بیشتری داشته باشه؟ حالا بهش خواهیم رسید. این رو به عنوان مقدمه که پس ما به این دلیل غذا میخوریم که این دوتا استفاده رو از غذا کسب کنیم، این دوتا حاصل رو به دست بیاریم. خب این مقدمه رو داشته باشیم، ما راجع به تغذیه خوب میخوایم صحبت بکنیم. دو تا شرط برای تغذیه خوب وجود داره. دو تا شرط وجود داره که یک غذایی که ما میخوریم غذا، یعنی یک غذا نه، مجموعه غذایی که ما میخوریم غذای خوبی باشه. اون دو تا شرط اینه، یکیش این که غذایی که میخوریم باید متنوع باشد، غذایی که میخوریم باید متنوع باشد. این بحث رو دقت بفرمایید. منظور من از متنوع چیه؟ بذارید یه مثالی من برای شما بزنم. خب تو این ایام ممکنه، حالا کرونا هم تموم شده، ایام عزاداری ماه محرم و سفر هم تموم شده، ممکنه تو این ایام شما رو به مجلس عروسی دعوت بکنه، یه مجلس مهمانی دعوت بکنه به مناسبتی. الان کسی رو دعوت میکنن برای یک مهمانی، برای یه عروسی، برای یه مجلس انشاءالله شادی و خوشی، به فلان سالن، به فلان هتل، به فلان رستوران. صاحب مجلس زحمت هم کشیده، دستور داده متنوع غذا بشینن روی این میز برای به اصطلاح پذیرایی از مهمانانش. خب شما وقتی که دعوتتون میکنن برای صرف شام یا صرف نهار تو مهمانی، میرید میبینید که از این سر میز تا اون سر میز انواع و اقسام غذاها گذاشته شده، رنگ و وارنگ. بعد یاد حرف من میافتید، میگین که فلانی گفته غذای متنوع بخورید. خب پس از سر میز شروع کنیم، از هر کدوم دو تا سه تا قاشق بکشیم بریم، چون فلانی گفته متنوع دیگه، خدمتتون عرض بکنم غذا رو بکشیم بریم تا اون ته. یه جوری حالا قبل از اینکه من بگم غذای متنوع بخوریم، هممون یه احساس دینی نسبت به میزبان میکنیم. معمولا تو این جور مهمانی ها هم همه این مدلی غذا میخوان. اما اتفاقا منظور ما از تنوع غذا خوردن اصلا و ابدا این نیست. این اتفاقا اشکال داره که یه کسی بخواد توی یه وعده غذایی، مثلا چون هم شوید بقالی پلو با ماهیچه گذاشتن، هم زرش پلو با ماهی گذاشتن، هم مرصع پلو گذاشتن، هم کشک بادمجون گذاشتن، هم اولویه گذاشتن، هم دسر گذاشتن، از همش ما دو تا قاشق مزه کنیم، بعد هم بگیم آقا فلان سالن فلان غذاش خوبه یا فلان غذاش بده. اینجور تنوع اتفاقا دقیقا همون به اصطلاح نوع تغذیه‌ای که ما شدیداً مردم ازش تحذیر میکنیم. یعنی واقعا معده‌ای که با تنوع غذایی اینجوری در یک وعده مواجه میشه، معده که میگم منظورم دستگاه گوارش، دوچار سرگیجه میشه، دوچار اختلال میشه و نوعا بعد از اینجور غذا خوردنها ما شبش یا فردا صبحش یه املاعی و احساس ناخوشایندی تو دستگاه گوارشمون و اذیت و دلدرد و حالا دیگه علائم شدیدترش هم ممکنه داشته باشیم. ما وقتی میگیم غذا باید متنوع باشه منظورم اینه. وقتی میگیم غذا متنوع باشه در یک کلام این که انسان باید، خوب دقت بکنیم، انسان باید همه و از همه مواد غذایی استفاده بکنه. چرا من این جمله رو میگم؟ برای اینکه سالهای سال خدا این توفیق رو من داده که من با مدارس مختلفی، هم سطح این مدرسه هم عرض این مدرسه، مدارس این تیپی در ارتباطم، مراوده دارم، میرم و میام با دانش آموزان. سالهای سال از 20 سال گذشته که من با دانش آموزان تو این سنین مرتبطم، سنین پایین تر از این هم دبستان هم همینطور مرتبطم. میبینم همین امروز قبل از اینکه خدمت شما برسم مدرسه دیگه ای بودم خدمتون عرض کنم، با یه دانش آموزی سر مسئله ای صحبت میکردیم، همین مسئله امروز پیش اومد. همین امروز به دانش آموز گفتم که خب شما چه غذایی رو دوست نداری یا نمیخوری یا بهت نمیسازه، هر جوری، حالا با لطایف خودی هم. میگه که آقای دکتر من گوشت خورشی رو نمیتونم بخورم، فقط گوشت چرخ کرده تو ماکارونی و یا گوشت چرخ کرده که قاطی مثلا عدس، همون عدس پلو که اصلا از اون غذاییه که بچه ها و ویلا باهاش مشکل دار، من مثلا گوشت چرخ کرده فقط میخورم، یا کباب من نمیخورم، یا گوشت فلان رو نمیخورم. وقتی صحبت میکنیم به دانش آموز میگیم خب پسرم شما تو این سن هستی چقدر شیر میخوری؟ آقای شیر نمیتونم بخورم، نمیدونم اینجوری میشم، این مسئله رو پیدا میکنم. من یه مثالی سالهای سال تو این مجالس که راجع به تغذیه صحبت میکنم برای مادرها و پدرها این مثال رو میگم. این داستان مال بیش از 20 سال پیشه. یک روزی من توی درمانگاهی نشسته بودم، یه خانمی دست، خوب به این مثال دقت کنید، این واقعی بود، یه خانمی دست دخترشو گرفت آورد اونجا. دختر خانمش دانشجو بود، یه خانمی دست دخترشو گرفت اومد اونجا، تو درمونگاه گفتش که این دختر من 20 سالشه 19 سالشه 20 سالشه، سال اول دوم دانشگاه بود، دائما از درد بدن شکایت داره، از درد استخوانی شکایت داره. خب ما هرچی بکنیم یک دختر خانم 19 ساله 20 ساله به چه دلیل ممکنه درد، حالا کسی تو سن 60 سالگی 70 سالگی، همین الان من وقتی از جام بلند میشم، همین الان خودم بلند میشم، بالاخره زانوم یکم درد میگیره، کمرم یکم درد میگیره، خب تو سنین بالا ممکنه همچه اتفاقی بیفته، اما یه دختر 19 20 ساله چرا باید شکایت بکنه از بدن درد؟ هر چی بالا کردیم پایین کردیم، آزمایشی از قبل داشت، نکنه بیماری روماتیسمی داره، چون دختر خانمای جوان زیاد بیشتر از نرم جامعه به روماتیسم مبتلا میشن، آزمایشش هم نشونه ای از روماتیسم و اینها نداشت. بعد که شروع کردم شرح حال گرفتن، مادرش گفتش که این دختر من لبنیات نمیخوره. وقتی از دختر پرسیدم، این برام مهم، وقتی از دختر پرسیدم که شما دختر خانم چرا شیر نمیخوری؟ گفت نه. گفتم چرا شیر نمیخوری؟ با این جمله به من جواب داد، گفت آقای دکتر شیر بوی ببعی میده، بوی ببعی میده. این جمله برای من خیلی درس داشت. درسش چی بود؟ این بود که این خانم 19 سالش 20 سالش بود، دانشجو بود، یعنی میرفت دانشگاه، حتما من انتظار ندارم که یه دختر دانشجو به اون موجودی که شیر میده که حالا اسمش گاوه یا گوسفنده بگه ببعی. این جمله مال یه دختر زیر دبستانه، دو سه ساله است. ذهنیت این دختر مال ذهنیت سه سالگی و چهار سالگیش بود که شیر نمیخورد، اون موقع بهانه‌ای که برای مامانش میگفت شیر نمیخوره این بود که مامان این بوی ببعی میده. هنوز هم در 20 سالگی همون حرف رو میزنه. خیلی از موارد دیدیم که بچه ها با خوردن لبنیات مشکل دارن، با خوردن گوشت مشکل دارن. گوشت رو در انواع و اقسام هست، فقط مدل چرخ کرده، فقط مدلی که زیر دندون نیاد، فقط مدلی که لای دندون گیر نکنه. شیر رو یا بوی ببعی میده یا نمیدونم دلم درد میگیره، یا اون چیزهایی رو که باید بخورن نمیخورن. وقتی ما میگیم شرط تغذیه سالم تنوعه، یعنی یک انسان واقعا باید از همه مواد غذایی مصرف بکنه، از همه مواد غذایی مصرف بکنه. ما مواد غذایی رو سه دسته میدونیم. یه دسته مواد غذایی که گوشتیه، مثل همین گوشت و اینجور چیزها. یه دسته مواد غذایی که منشأش گیاهیه، سبزیجات و میوه‌جات و اینها. یه دسته لبنیات. این سه تا رو میگیم سه دسته اصلی مواد غذایی. و تقریبا شما هر چیزی که سر سفره میارید و به عنوان غذا توی بشقابتون میکشید میخورید، از یکی از این سه تا تشکیل شده. خارج از این سه تا نیست. شما میتونید تصور بکنید که غذایی خارج از این سه تا باشه؟ عملا همه مواد غذایی یکی از این سه تا است. حالا من یه سوال بکنم برای اینکه بدم حواسا چقدر جمعه. من گفتم همش یا گوشتیه یا منشأ گیاهی داره یا لبنی. غلات چیه؟ خب ببینم غلات، نه غلات گیاهی نیست مگه؟ شما به من بگین تخم مرغ کدومه؟ تخم مرغ لبنیه؟ نه پروتئین، نه جزء کدوم این سه تاست؟ یا گوشتیه یا سبزیه یا لبنیه. چرا گوشتیه؟ نه چون پروتئین که نمیشه که. آفرین، چون تخم مرغ مرغیه که ما قبل از اینکه مرغ بشه برش داشتیم. چون قبل از اینکه مرغ بشه ما اونو برش داشتیم، در حقیقت گوشتی محسوب میشه. ببینید اون تقسیم بندی پروتئین و اینها رو نگید، تو ذهنتون نیارید. اونا مواد مغذیه. بذارید من اینو برای شما بگم. ببینید ما سه جور ماده داریم، بهش میگن ماده غذایی، یعنی آنچه که تو سفره میاد توی بشقاب قرار میگیره به عنوان غذا ما مصرف میکنیم. اونا سه دستن، یا گوشتی هن یا گیاهی هن یا لبنی. اما یه دسته مواد مغذی داریم، یعنی وقتی ما اینها رو میخوریم در بدن ما تبدیل میشه به یه موادی که اونا به درد بدن ما میخوره. اونا چهار دست است. اونا چهار دست است. یه دستش مواد قندیه، یا همون که شما میگید کربوهیدرات، بعضی از شما بزرگواران فرمودید. یه دستش چربی هاست که به درد بدن ما میخوره. یه دسته شما میگیم ریز مغذی ها، یعنی ویتامین ها و مواد معدنی. و یه دستش هم پروتئین هاست. منتها ببینید این چهارتا با اون ستا متفاوته ها. این چهارتا مواد مغذیه. یه بار دیگه بگم، قند ها یا کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها و ریز مغذی ها که میشه ویتامین ها و مواد معدنی. اینا رو بهش میگن مواد مغذی. اون سه تا گوشتی و گیاهی و لبنی رو میگن مواد غذایی. برای اینکه در مواد غذایی ممکنه همه اینا باشه. شما وقتی یک لیوان شیر میخورید، توی شیر هم مواد چربی هست، هم پروتئین هست، هم قند شیر هست که کربوهیدراته، هم شیر اتفاقا ویتامین داره. یعنی یک لیوان شیر هر چهار ماده مغذی رو داره. من فعلا با مواد مغذی کار ندارم، با مواد غذایی کار دارم. تنوع یعنی یک کسی، یک انسان باید هر سه مدل مواد غذایی رو بخوره. یعنی اون کسی که فقط گیاه‌خوار است تغذیهش تغذیه سالم نیست. کسی که لبنیات نمیخورد تغذیهش تغذیه سالم نیست. ما وقتی میگیم یک نفر تغذیه سالمی که از متنوع بخوره، یکی از شرایط متنوع خوردن اینه که هر سه نوع ماده غذایی رو بخوره. منتها حالا چرا میگیم این شرطه؟ ببینید این چیزی که الان ما باهاش مواجهیم، یعنی من به عنوان پزشکی که به مدارس مراجعه میکنم و با دانش آموزان در ارتباطم میبینم و این رو اختلال محسوب میکنم، اینه که بچه ها از خوردن اینجور غذاها سر باز میزنند. هر کسی از یه دسته مواد غذایی، یه جور مواد غذایی، یه سری چیزها رو نمیخورن، یه سری چیزها رو نمیپذیرن. از نظر طبی ما دو تا یا سه تا حد اکثر بیماری داریم، بیماری که شخص باید خودش رو از خوردن بعضی از مواد غذایی خدمتتون عرض بکنم که محروم کن. مثلا یه بیماری داریم به اسم بیماری سلیاک که کسی که مبتلا به بیماری سلیاکه نمیتونه ترکیبات گندم رو مصرف بکنه. اونا مثلا اگر بخوان نون بخورن باید یا نون جو بخورن یا نونی که از آرد ذرت بخورن یا نون مثلا از آرد برنج بخورن. این بیماری خوب قبل. یا بعضی از بچه ها هستن، دیدین الان توی مغازه های لبنیاتی ها هست نمیشه شیر بدون لاکتوز، بعضی از افراد هستن به طور مادرزادی اون آنزیم هضم کننده لاکتوز رو ندارن توی دستگاه گوارششون. خب اینا نمیتونن مثلا اون شیرهایی که لاکتوز داره بخور. ولی اگر این دو سه تا بیماری رو بذاریم کنار، اگر این دو سه تا بیماری رو بذاریم کنار، هر کسی که از خوردن مواد غذایی رو دارم میگم سرباز بزند، اینها همش و همش یک جور رفتاره، یک جور به اسم خودمون ادا اطواره. این که یه کسی میگه آقا من عدس پلو نمیخوام، بارها من دیدم مدرسه‌ای که نهار میده روزی که لوبیا پلو داره یا استنبولی داره، مخصوصا اینایی که بچه ها معمولا نمیخوان، عدس پلو داره، بعضی بچه ها برمیگردونن نمیخورن، اون روز غذا نمیخورن، یا اگر برنامه دارن اون روز یه چیزی برای خودشون میارن. این چیزها، این جور رفتارها، رفتارهای غلط تغذیه‌ایه و ما معتقدیم که اگر بچه‌ای این رفتار، این افکار درش نهادینه بشه، این رفتار درش به وجود بیاد، مقصر اصلی پدر و مادری هن که با دل بچه سر این قضایا راه اومدن. من یه مثال دیگه برای شما بزنم. ببینید ما معتقدیم تغذیه ما دقیقاً مثل بقیه رفتار ما. چطور یک بچه مؤدبه؟ شما وقتی باش حرف میزنید خیلی لذت میبرید، میبینید مؤدبه، خیلی خوب جواب میده، وقتی میرسه سلام میکنه، وقتی میخواد بره خدافظی میکنه، از بزرگتر خودش اجازه میگیره، میگین بچه مؤدبی. یه بچه ای هم هست که از حرف زدنش، از رفتارش شما خوشتون نمیاد، میبینید رفتار دوست ندارید فرزندتون با این بچه دوست بشه، میگید این روی اخلاق بچه من تاثیر بد میگذاره، رفتارش رفتار خوبی نیست. دقیقاً همین چیزی رو که ما راجع به ادب، راجع به نوع صحبت کردن، راجع به آداب معاشرت یک فرد، یه بچه صحبت می‌کنیم، همین‌ها رو می‌تونیم بر تغذیه وی هم اطلاق بکنیم. لذا به بعضی از بچه‌ها میگیم این بچه بد غذاست، این بچه بد غذاست. بعضی ها هم میگیم نه این خوش غذاست. بد غذا چیه؟ اینو من نمیخورم، اینو دوست ندارم، این بو میده، این چرا شوره، این چرا شیرینه، غذاهای اینجوری درست نکنین، این جزء غذا نیست. اینو اینجور رفتارها کاملا مثل اون بچه بی ادب میمونه. چطور اونجا رو میگین رفتارش رفتار خوبی نیست؟ اینجا هم رفتار تغذیه ایش رفتار خوبی نیست. رفتارهای ما تربیت پذیرند. چطور اینکه یه بچه‌ای وقتی مؤدبه، سلام میکنه، آداب معاشرت رو رعایت میکنه، احترام به بزرگترش میذاره، میگیم پدر مادرش خوب تربیتش کردن، و اگر این کارها رو نکنه میگیم که پدر مادرش چی کار میکردن وقتی این بزرگ شده. این همین اطلاق رو میتونیم به تغذیه بکنیم. برای اینکه بدونیم ذائقه ما تربیت پذیره، یه مثال خیلی ساده تو این فضای مجازی بارها دیدید، این صحنه ها رو تو تلویزیون هم همینطور، تو رسانه ها هم دیدید، حالا ضرورتا فضای مجازی نه، تو رسانه ها هم دیدید، مثلا تغذیه فلان کشور آسیای جنوب شرقی رو نشون میده، میبینید برخی از حشرات رو نمیدونم حیوانات اصلا مشمئز کننده است برای ما که اونا میگیرن خیلی هم با علاقه میپزن و نیمپزش میکنن و سرخش میکنن و مدل بهش میدن و میخورن. ما اصلا نمیتونیم اینو تحمل بکنیم، حتی نگاهش هم برای ما چندشاور. اگر شما یک بار مسافرتی پیش بیاین به بریتون برید اونجا، یه میزبان اونجایی داشته باشید، مثلا چینی تایلندی داشته باشید، خیلی بخواد به شما احترام بذاره میبرتتون یه دون از این رستورانایی که مثلا نمیدونم حالا دیدید که سوسک و مارمولک و خرچنگ و از اینجور چیز. ما نمیتونیم اینا رو تحمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما ذائقمون با غذای اینجا، با غذای خودمون تربیت شده با غذا، ولی اونا راحت میخورن هیچیشون نمیشه، هیچیشون نمیشه، خیلی هم خوششون میاد. اتفاقا این غذاها خیلی هم گرونه اونجا، تو هر رستورانی هم پیدا نمیشه. ذائقه اونا اونجوری تربیت شده، ذائقه ما هم اینگونه تربیت شده، تربیت شده. یعنی ما حالا اگر اونا رو بیارین مثلا صبح ببرین طباخی کله پاچه، اون مثلا فرار میکنه میگه ای کله گوسفند مثلا اینجا. یا ببینید این یعنی تربیت ذائقه تغذیه. خب این همین تربیت دیگه که میشه بد و خوب، تربیت بد تغذیه، تربیت خوب تغذیه. اگر بچه بد غذا بود، اگر بچه وقتی مدرسه نهار میده عدس پلو میده نمیخوره، ما میگیم مادرش و پدرش کم کاری کردن که این بچه عدس پلو نمیخوره. بارها و بارها و بارها شده این اتفاق، خیلی افتاده. مادری دست بچه کوچیکشو گرفته اوورده درمونگاه، اومده مطب پیش من که آقای دکتر این بچه من بد غذاست. من میگم خب چرا اومدی اینجا، چرا اومدی پیش من؟ خداوند کریم وقتی ما رو خلق کرد کی غذا خوردن ما رو منوط به مصرف دارو کرد؟ که شما مادر گرامی میاد میگه آقای دکتر یه دوایی به این بده که این بچه من غذا بخوره. خدا کی غذا خوردن ما رو وابسته به دارو کرده؟ اگر بچه من غذا نمیخوره تربیت من پدر بوده که اشتباه بوده. غذای متنوع خوردن یعنی این که من پدر و شمای مادر از کودکی در تربیت تغذیه بچه دقیقا مثل تربیت های دیگه، مثل اینکه ادب رو یادش میدیم، سلام کردن رو یادش میدیم، خداحافظی کردن رو یادش میدیم، احترام بزرگتر رو، غذا خوردن رو هم باید بهش آموزش بدیم. و اگر بد غذا بخوره تقصیر من پدر، و اگر بد غذا بخوره چه اتفاقی میفته؟ حالا اینو توی مسئله بعدی میگم. دومین شرط تغذیه خوب تعادله. یکیش تنوع، یکیش تعادل. تعادل یعنی چی؟ تعادل یعنی ما انسانها در مراحل مختلف زندگی بدنمون به مواد غذایی خاصی احتیاج دارد، متناسب با اون وضعیت زندگیمون باید غذا بخوریم. ساده ترین مثالش چیه؟ ساده ترین مثالش اینه که در هر سنی از کودکی تا کهنسالی هر کدوم از ما سرما بخوریم، اگر شما بزرگواران بخواید برای اون بیمار غذا درست بکنید چی درست میکنید؟ سوپ درست میکنید، آش پرهیزونه درست میکنید، غذای ساده درست میکنید. وقتی یک ورزشکاری اونقدر بزرگ میشه که کارش میکشه میبرنش مسابقات المپیک، میبرنش جام جهانی، با خودشون یکی دو سه چهار پنج شیش تا متخصص تغذیه میبرن، میگن این فردا مسابقه داره باید اینو بخوره. فردا که مسابقه رو داد، بازی رو برد و باید دو روز بعد دوباره مسابقه بده، بعد از مسابقه باید اینو بخوره. یعنی در شرایط مختلف بدن ما به غذاهای مختلف احتیاج داره. وقتی سرما میخوریم یه جوره، وقتی مسابقه داریم یه جوره، قبل مسابقه یه غذایی رو باید بخوریم که بتونیم بریم تو زمین مسابقه، از مسابقه که برمیگردیم یه غذای دیگر رو باید بخوریم. این انقدر بالا میگیره. اگر دانش آموزی قرار امتحان کنکور بده، حالا مخصوصا کنکور رو مثال میزدم که نگرانی در شما ایجاد نشه، 4 سال دیگه، 5 سال دیگه شما درگیری میشید، اون دانش آموزی که قرار کنکور بده باید غذای خاصی مصرف بکنه. یکی شرایط فردی و موقعیتی شخصه، این که سالم است، این که بیمار است، این که دم امتحانشه، این که بعد از مسابقه است، این که قبل از مسابقه است. یکی هم شرایط سنیشه، شرایط سنیش. بذارید از همون نوزادی برای شما شروع بکنم. ببینید ما در طب یه قاعده‌ای داریم، میگیم که یه نوزاد تا شش ماهگی، یعنی نوزاد یعنی از روزی که به دنیا میاد تا شش ماهگی، این قاعده پزشکی است، من خدمت شما عرض می‌کنم. میگیم حتی تشنگیش رو هم باید با شیر مادر ارضا و اطفاء بکنه، یعنی اگر تشنه‌شه آب نباید بخوره، شیر مادر باید بخوره. بعد از شش ماهگی یه دستورات غذایی داره، میدونین نمیدونم حریره بادوم و نمیدونم غذای میکس شده یه صاف شده، میاد تا برسه به سنین نوجوانی، برسه به همین سنین دوره راهنمایی سابق و به اصطلاح دوره اول دبیرستان، سنی که سن رشد بچه است، سن رشد بچه است، رشد قدی اول صحبت گفتم، رشد وزنی، رشد فکری، همه اینها اوجش این زمان. این بچه میرسه به اینجا، الان وضع تغذیه‌اش در این سنین باید چگونه باشه؟ یه نقطه بگذاریم برمیگردم به این بحث. یکی از مسائلی که من توی جلسات مادران خیلی باهاش چالش دارم، این به تغذیه اولش ربط نداره ها، اینو میگم برای اینکه این سوالی که تو ذهن برخی از شما مطمئنم الان هست و نگرانی برخی از شما هست رو مطرح بکنم جواب بدم، ربطی به تغذیه هم نداره، بعد برمیگردیم سر تغذیه. یکی از نگرانی‌های عمده مادران، پدران خیلی کمتر راجع به این نگرانن، بیشتر مادران، اینه که آقا همونطور که گفتم مادر دست بچه‌شو میگیره میاره درمونگا، میگه آقا این آقای دکتر این غذا نمیخوره، یه قرصی در دوای شربتی بده این بچه اشتهاش باشه غذا بخوره. تو این سنین هم مادرها دست پسرای نوجوانشون میگیرن از این مطب به اون مطب، آقای دکتر یه کاری بکنید قدش بلند شه، قدش کوتاهه، میخوام قدش 160 بشه، 170 بشه، 180 بشه، قد بلند بشه، پسرموش اینجوریه پسر. از این چیزا به وفور ما دیدیم که مادران نگران قد فرزندانشون، نگران قد فرزندانشون. تو پرانتز این رو من یه توضیح دو دقیقه‌ای بدم، ربطی به بحث تغذیه نداره، بعد ارتباطش رو میگم. خواهش میکنم مادرانی که الان صدای منو میشنون و همین الان این دغدغه تو ذهنشون هست، خواهش میکنم این دغدغه رو از ذهنتون بیرون کنید. بسیار 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 من دیدم عوارضی که به خاطر همین طرز تفکر درگیری بچه مبتلا به اختلالات، انواع اختلالات روحی روانی، افسردگی، اینا. چرا؟ برای این که من میخواستم قدم بلند بشه نشد، میرن دکتر انواع و اقسام هورمون ها، داروها، ویتامین ها، خرجای آنچنانی که چی؟ که این بچه بزرگ بشه، قدش بلند بشه. دارو رو دادن، مادر خوشحال که قد بچه‌م شد 177، دیگه قد بلنده، خیلی خوشتیپه، نمیدونه که این دارویی که زده 2 سال بعد از ازدواج، 3 سال بعد از ازدواج یقه و یقه گیری، که چرا اینا بچه دار نمیشن؟ ایراد از کیه؟ ایراد از همون داروهایی که خوشتیپش کرد و قد بلندش کرد. این دغدغه ها رو خواهش میکنم مادرها از ذهنشون بیرون کنن. بحثی شد، پرانتز بسته، اینو دیگه راجعش صحبت نمیکنم، برگردیم سر تغذیه خودم. اگر بچه‌ای توی این تو این سن قد معلوم میشه، تو این سن توان جسمی معلوم میشه، یعنی اگر مادری نگران قد بچه‌شه باید تو این زمان به فرزندش غذایی بدهد. حالا برگردم سر اون پیشگفتار علمی که عرض کردم، گفتیم که غذا یا به درد انرژی میخوره یا به درد ماده دیگه. قد کشیدن به کدوم بخش غذایی ارتباط داره؟ ماده، نه انرژی. انرژی اونه که میخواد فعالیت بکنه، اگه قرار استخونش به طول استخون اضافه بشه، اگر قرار به طول عضله اضافه بشه، باید ماده‌ای بره لای استخون و عضله قرار بگیره که قد بکشه، که بلند بشه. پس باید بره سراغ مواد غذایی که ما از اون غذاها مادهش رو بیشتر استفاده میکنیم. اتفاقا تو این زمان اگر بچه پرتحرکیست، وقتی بحث انرژی میشه دو تا نکته رو باید دقت کنید. ببینید یه وقتی یه بچه پرتحرکه، بچه ورزشکاری، روحیش روحیه ورزش کردنه، وقتی که شما سرشو میزنید پاشو میزنید دوست داره بره فوتبال بازی کنه، میره باشگاه تو همه مسابقات ورزشی شرکت میکنه، این بچه برای پیروزی در مسابقات ورزشیش قطعا به مواد انرژیزا هم احتیاج داره، یعنی باید بریم سراغ مواد غذایی که انرژی داره. اما این انرژی زیاد اگر سوخته نشود و استفاده نشود، اتفاقا تأثیرات بسیار بسیار بدتری داره، نه تأثیرات جسمی، که تأثیرات اخلاقی و روحی روانی هم. پس وقتی ما صحبت از ماده و انرژی میکنیم، دانش آموز تو این سن باید از مواد غذایی استفاده بکنه که به ماده اون غذایی بیشتر، اون غذا بیشتر احتیاج داره برای قد کشیدنش، و اتفاقا باید مواد غذایی که به دانش آموز میدیم مواد غذایی باشه که انرژیش تقریبا معادل اون انرژی باشه که میسوزونه، بیشتر از اون مقداری که فعالیت جسمی دارد نباید مواد انرژیزا به بچه های این سن داد، چون این انرژی در بدنشون تلمبار میشه میمونه، یه عارضش اینه که این انرژی منجب چاقی میشود و بعد اون اتفاقی میفته که دوست عزیز همکارمون، حالا اسم نمیبرم که وقت تبلیغش از دوستان قدیمی من و آقای جناب آقای تقدس هستن، ایشون از متخصصین تغذیه به نام ایران، الان خدمتون عرض کنم که یه تحقیقی کرده بود که میزان کبد چرب در بین محصلینمون چقدر بالا رفته. خب وقتی بچه ماده انرژیزای بیش از اندازه میخورد، مصرف میکنن و اون انرژی رو نمی سوزونه، یکیش میشه چاقی، یکیش میشه کبد چرب، اما مسئله به اینجا ختم نمی شود. این انرژی افزون در سنین نوجوانی عوارض روحی و اخلاقی هم 100% خواهد گذاشت. دیگه من بیشتر از این توضیح نمیدم، شما منظور من رو می فهمید. باید بچه ها رو سوق بدید به سمت اون موادی که میزان انرژیش خیلی زیاد نیست. خب تو این سن ولع خوردن زیاده، ما مکرر شکایت مادران، حالا باز اینم خیلی جالب بگم، خیلی از همون مادرانی که این بچه، به خصوص اگه فرزند اول باشد، به خصوص اگه فرزند اول باشد، همون مادر گرامی که وقتی این بچه کلاس اول دبستان بود و پیش دبستانی بود و دوم دبستان، از این در به اون در، از این دکتر به اون دکتر، با قاشق و بشقاب دنبال بچه میدوید که این لقمه رو بذاره دهن بچه، حالا از اون بر اومده شکایت، آقا این یه دور زور مدرسه نهار میخوره، بعد میاد خونه دوباره تمونده غذا رو میخوره، بعدم که شام میخوره آخر شب میبینی با سر یخچاله. یعنی حالا مادر یه موقع اونوری شکایت میکنه، الان از اینوری شکایت که این بچه چرا ولع خوردن توی این سن افزایش پیدا میکنه. این بجز اون مقداریه که بدن آدم احتیاج به مواد غذایی داره ها، یعنی اون بچه‌ای که مادرش شکایت میکنه پرخوره، نه انرژی کم به بدنش میرسه نه ماده کم به بدنش میرسه. این حالت ولع از صفات روحی این سنه، ولع خوردن. منتها باز من این شکایت رو هم دیدم، پدری میاد میگه که آقا این بچه من چاقه، بعد بهش میگیم که خب پدر عزیز مواد انرژیزا زیاد نخور، میگه خدا من بهش میگم ولی این دائما شکلات، دائما نوشابه، من میگم پدر خوب این حقوق ماهیانه کجا میگیره که نوشابه و نمیدونم شکلات های نمیخوره؟ این پولو تو بهش میدی دیگه پدر عزیز، تو این پولو میدی، خب اون هم میره نوشابه میخوره. واقعا همینه. مواد غذایی رو ما ببینید، بحث تهیه مواد غذایی و بحث توانایی این که بچه چجور ماده غذایی رو انتخاب بکنه واقعا در این سن بسیار حساسه. یعنی باید راجبش فکر بشه، یعنی یه خانواده باید برنامه داشته باشه. شما دیدید دیگه اینها احتیاجی به گفتن نداره، یه ظرف نوشابه رو نشون میده، میگه این معادل مثلا دو تا قندون قنده. خب قند یه ماده‌ایه که تقریبا 97-98% تبدیل به انرژی میشه، کمتر از 2% ممکنه به عنوان ماده در بدن ما استفاده بشه. مواد قندی اینجوریه. وقتی من میگم یه دانش آموزی توی این سنین باید شدیداً از مصرف مواد انرژیک دوری بکنه، منظور همینه. انرژیک چیه؟ یک لیوان نوشابه مقدار زیادی، فقط این آب و قند، چی دیگه داره؟ کمتر از 2% ممکنه ماده ای باشه که جایی تو بدن ما به درد بخوره، همش انرژی. از اون بدتر این الان اومده نوشابه انرژیزا، نوشابه انرژیزا. و دانش آموز فکر میکنه که حالا که من میرم مدرسه، حالا که میرم ورزش میکنم، پس باید نوشابه انرژیزا بخورم. اینها دقیقا همون نقطه های حساسیه که حالا بجز عوارض جسمی که داره، کبد چرب و چاقی و اینها، عوارض روانی و روحی و اخلاقی هم خواهد گذاشت. ما باید، من پدر، ما یعنی من پدر و شما مادر، باید حواسمون جمع باشه که فرزندمون چی میخوره. باور کنید من میخوام یک بار این تصور رو تو ذهنتون ایجاد کنید، دو تا کفه یه ترازو رو در نظر بگیرید، یک کفهشو بذارید ادب، یک کفهشو بذارید تغذیه. اینا معادل همن. یعنی همونطور که شما مراقب ادب بچه‌تون هستید، باید مراقب تغذیهش هم باشید. از اون ور مواد غذایی که از نظر ماده برای بدن ما ضروریه، باز من این مثال واقعی رو بزنم. خیلی سال پیش، 20 سال پیش، 18 سال پیش، فراموش نمی کنم یک خانم 32-33 ساله رو یه روز من نشسته بودم توی درمونگاه، اووردن تو اورژانس درمونگاه. یه خانم 32 یا 33 سال، حتما 33 سالش بیشتر نبود، دیدم ساق پا، میدونید که ساق پا دو تا استخون داره، ساق پا دو تا، نازکنه یا درشنی. خدمتتون عرض کنم این خانم 35 سال، دیدم پای ساق پاش دقیقاً از وسط شکسته، پا قشنگ تا میشد، 3 تا مفصل داشت پاش، بین مفصل زانو و مچ پاش یه مفصل دیگه داشت، دو تا استخون شکسته. من فکر کردم مثلا تریلی زده بهش. گفتم چی شده خانم؟ گفت عین واقعیت. گفت آقای دکتر از جوب پریدم پام شکست، از جوب پریدم پام شکست. بعد که حالا کاری نداریم تا بستری بشه و عکس بگیریم و ارتوپد بیاد و بخواد عمل بکنه یا گچ بگیره، اینا رو کار ندارم. داشتیم با این خانم صحبت میکردیم، خودش گفت من میدونم چرا اینجوری شدم. گفتم چرا؟ گفت من اینه جون، گفت من از بچگی نه تنها پنیر نمیخورم که ظرف پنیرم بر نمیدارم. میگه میگفت فرزند داشت اون موقع، میگفت من الانم ظرف پنیر رو بچه هم میارن سر سفره ور میدارن میبرن، حتی به پنیر دست، به ظرفش دستم نمیزد و از جوب پرید و پاش شکست. اون ما الان شما دیدید توی رسانه های مختلف، توی تلویزیون میگه بیماری خاموش. چیه بیماری خاموش؟ چی؟ نه پوکی استخوان، بعضی ها گفتن درست. خدمتون عرض بکنم که بعد توصیه میکنه برای پوکی استخوان، میگه ورزش کنید، میگه سیگار نکشید، میگه نوشابه نخورید، میگه لبنیات بخورید، میگه آفتاب بگیرید و ده ها توصیه دیگه. اما من به عنوان طبیب به شما عرض میکنم اگر در سن من که مسنترم، در سن شما و در سن جوانتر از شما هم حتی کسی همه این کارا رو بکنه، آفتاب بگیره، شیر بخوره، سیگار نکشه، نمیدونم نوشابه نخوره، فلان بکنه، خیلی 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 زیادش 10%، 10% کمتر رو پوکی و سخو موثر، 10%. پس چی میگه تلویزیون؟ تلویزیون یه چیزی رو یادش میره بگه یا فرصت نمیکنه بگه. الان بهتون میگم، همین الان شما پاشید برید در روستاهای مثلا استان کهگیلویه و رحمت، برید در روستاهای استان لرستان، یه پیر مردی رو میبینید 85 سالش. من این اتفاق برام افتاده، وقتی باش دست میدم باید دستمو بعد یه چند دقیقه بمالم، اینقدر که این استخوناش قویه. او اگر کوه هم به پر پایین پاش نمیشکنه. بعد اتفاقا حالا شما شاید یادتون نیاد، میگم برای اینکه یه تغییر ذائقه‌ای بشه، الان سیگار و پیپ و اینا هست، قبلنا تو روستاها هنوز هست، یه پیپای دست بلندی بود بهش گفتن چپق، هنوزم پیرمردای روستاها از این چپقا میکشن، همون تنباکو رو میریزن، همون پیپ متعاقی کم بلندتر، چپقش هم میکشه، اما از کومی پر پاش نمیشکنه. چرا؟ برای اینکه این پیرمرد اون زمانی که داشته استخونش استخون می شده، وقتی داشته فونداسیون ساختمون رو می ریخته، اون زمان تغذیهش درست بوده. اینایی که تو تلویزیون میگه پوکی استخون می آورد و نمی آورد، اینا برای سن من و شما زیر 10%. اون نوجوان تا 17، سقفش 17 سالگی، تا 17 سالگی اگه فرزند شما کلسیوم گرفت، اگر لبنیات خورد، اگر شیر خورد، اگر کشک خورد، اگر پنیر خورد، تا 17 سالگی، اون وقت این همون جمونیه که ورژن پیرمردش توی روستاهای لرستان هست. یعنی این بهش نگید، یعنی این اگه بعدش در 40 سالگی نوشابه بخور، سیگار بکش، آفتاب نگیره، ورزش نکنه، پاش نمیشکنه، دستش نمیشکنه در اون زمان. ولی اگر امروز این کار رو نکرد، اون زمان مثل این خانم 32 ساله از جوب به پره پاش میشکن، از جوب. الان باید توی این سنین به این مسائل فکر بکنی. مواد غذایی که فرزندان ما مصرف میکنن باید مواد غذایی ارزشمند باشه. تعادل و تنوع که شرط تغذیه سالمه الان باید رعایت بشه. بارها این مثال رو زدم، خیلی ساده، خیلی هم ملموس. وقتی یه ساختمون رو میسازن، وقتی این مدرسه رو میخواستن بسازن، اگر کسی میخواست این مدرسه رو ضد زلزله بسازه، مدرسه خوبی بسازه، بدون چیز بسازه، هیچ وقت از روز اول به این کلید پریزایی که به در و دیوار هست فکر نمیکنه. به چی فکر میکنه؟ به اینکه پروفولی که اینجا استفاده میشه، آهنی که اینجا استفاده میشه، بتونی که اینجا ریخته میشه چه بتونیه؟ به این فکر میکنه. حالا بعد این یا پریزو امروز اینجوریه، فردا یه سیستم دیگه میاد این پریزو عوض میکنیم، یه کار دیگه میکنیم. اون سنینی که فونداسیون بدن ما ریخته میشه، پروفیل بدن ما و بتون بدن ما ریخته میشه، همین کلاس پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و تا همینجا هست. دیگه به 11 و 12 که رسید تمومه، 12 که حتما تمومه. باید الان حواسمون باشه. به چی؟ به غذاهایی که بچه هامون میخورن. تو این سن بچه هامون ولع زیادی دارن. یه بار مرور کنیم. من بارها این رو گفتم، تو جاهای مختلف گفتم، گفتم یک روز، دو روز، گاهی به خود بچه ها تکلیف میدم، گاهی از خانواده ها میخوام، میگم که یک بار از صبح که بیدار میشین، به خود دانش آموز میگم یه قلم کاغذ دستت باشه، از صبح که بیدار میشی هر چی میخوری به جز آب که مینوشی رو بنویس. بنویس صبح یه لیوان چای خوردم، 5 تا لقمه متوسط نون و پنیر مثلا، بعد ساعت 10 یه دونه مثلا 2 تا بیسکویت خوردم، بعد چای خوردم، بعد نمیدونم نهار اینو خوردم، بعد نهار اینو خوردم. 2 روز غذاتون رو بنویسید، بعد نگاه کنید. خیلی مواقع در بچه‌ای که خیلی چاقن یا در بچه‌ای که خیلی لاغرن بهشون میگم این 2 روز رو بنویسیم بیاریم پیش من، ببینیم چی تو غذات هست. بسیاری از این متخصصین تغذیه با بچه‌ها همین کارو میکنن و بچه‌هایی که به دلیل چاقی مراجعه میکنن به متخصصین تغذیه یا به دلیل لاغری مفرط مراجعه میکنن، روش متخصصین تغذیه همینه. بزرگسالی که به بزرگسال تا میاد میگیم آقا دیگه اینقدر برنج بیشتر نخور، نون اینجوری بخور، گوش اندازه مثلا اینقدر بخور، لبنیات اینقدر بخور، رژه پر پروتئین بگیر، رژه نمیدونم کربوهیدراتی بگیر، رژیم فلان بگیر، این مال بزرگسال. ولی با بچه‌ها اصلا ما همچین معامله‌ای نمیتونیم بکنیم. اصلا نمیشه به یه دانش آموز، به یه محصل، به یه نوجوان بگی که تو این رو نخور. نمیشه هیچ چیزی رو از سبد غذایی یک نوجوان حذف کرد، چون بدنش به همه چی احتیاج داره. اما باید بدونیم که دانسیته کدوم غذا چقدره، مقدار کدوم غذا چقدره و این به چقدرش احتیاج داره. نگاه ما بیشتر به مواد غذایی باشد که ماده برای بدن فرزند ما تأمین میکنه، چون داریم فونداسیونش رو میریزیم. استخون و عضلش الان استخون و عضله میشه، 5 سال 6 سال دیگه به درد نمیخوره. و الان باید مواظب غذاهای انرژیزا باشیم. خب 3 وعده غذایی عملا در کنترل شما مادران، 3 وعده غذایی عملا در کنترل شماست: صبحانه، نهار و شام. این 3 تا کاملا مدیریتش دست شماست که چگونه درست کنید، چی درست بکنید، به چه مقدار درست بکنید، همش در مدیریت و کنترل مادران. میمونه میان وعده ها، میان وعده هایی که فرزندان شما در دید شما نیستن و استفاده میکنن. این رو هم میشه از دور مدیریت کرد. ببینید، ببخشید، گاهی اوقات من این مثال هایی که عمدتاً هم تو مدارس اتفاق افتاده واقعا بعضیش جالبه برای شما بگم. خیلی سال پیش دانش آموزی داشتیم ما توی مدرسه بسیار چاق بود و به هر ترفندی نمیشد این رو خدمتتون عرض کنم که سوقش داد به سمت لاغری، تا اونجایی که من خاطرم هست که مثلا یه مدرسه مثل مدرسه امیر از دوم راهنمایی به سوم راهنمایی به این اینقدر چاق بود، به این دانش آموز گفتن که اگر تو مثلا 10 کیلو 15 کیلو نمیدونم وزن کم نکنی تا سال آینده سوم راهنمایی نمینویسی. من یادم اینو بهش گفته بودن، از دوم راهنمایی به سوم راهنمایی توی یه مدرسه گفته بودن اگه وزن کم نکنی ثبت نامت نمیکنم، اینقدر شرط براش گذاشت. منتها این یه اتفاق جالبی سر کلاس این دانش آموز افتاده بود که بعد برای من تعریف کردن. این برای من نکته‌ایه که میخوام بهتون بگم، این جالب بود. یه معلمی داشت، ایشون میگفتش که من رفتم سر کلاس دیدم که شروع کردم درس دادن اینا، دیدم این بچه هی دولا میشه، هی میاد بالا، هی دولا میشه، هی بیاد. خلاصه ناراحت شدم، عرضم به حضورتون که صداش کردم، گفتم فلانی چیه اون پایین، چه خبره، هی دولا میشی، راست میشی؟ گفت نه آقا هیچی نیست و این حرفا. خلاصه معلم ناراحت شد و رفته بود بالا سرش، دیده بود که یه کیسه سیاهه. خوب دقت کن، یه کیسه سیاهه. بعد البته این داستان که میگم مال 16 17 سال، شاید واقعا 20 سال پیش، یه کیسه سیاهه. و گفته بود بده ببینم کیسه رو. دو کیسه رو با کرده بود، دیده بود که مثلا یه چیزی معادل 12 تا 13 تا 14 تا دونه موز توش. گفته بود این چیه؟ گفته بود این چیه؟ گفت من صبح دیر از خواب پا شدم، نتونستم خون صبحونه بخورم، اومدم بیام به بابام گفتم که بابا من نتونستم صبحونه بخورم. قشنگ یادمه به اون زمان گفت بابام 25,000 تومان پول بهم داد، من اومدم اولین میوه فروشی 25,000 تومان موز خریدم و اون دانش آموز و اون هیکل اون موزا رو داشت همونجوری که معلم درس میداد اونم صبحونه شو داشت میخورد. واقعا این عین واقعیته. من اسم نمیبرم، اگر بگم مثلا معلم کی بود، آقای تقدس میشناسن معلم رو. واقعا این اتفاقا میفته. ببینید خب پدری که اون به اون زمان 25000 تومان شاید الان مثلا نمیدونم بالای 100000 تومان یا خیلی بیشتر پول به پسرش داده و اون همه رو موز خریده و میخواد بخوره، حالا شما ممکن بگید آقا میوه است دیگه. بله میوه است، حتما از پاستیل بهتره، حتما از چیپس بهتره، اما نه دیگه 14 تا موز، نه 10 تا دونه. برای میان وعده ها هم مشترکاً شما بزرگواران به همراه پدران بچه ها باید میان وعده دانش آموز رو کنترل بکنید. میان وعده هم باید بعد از همین قاعده پیروی بکنه که متعادل باشد و متنوع، متعادل با سن بچه این ایام. اگر دانش آموز، خدمتون عرض بکنم که این آب میوه هایی که اسمش آب میوه است، من نمیدونم تا حالا رو جعبه های این آب میوه ها رو خوندین، نوشته کنسانتره اینقدر مثلا پرتقال اینقدر در، یعنی وقتی شما نگاه میکنی کنسانتره یعنی اون میوه رو خشک کردن، پودرش کردن، بعد نوشته 25% کنسانتره پرتقال، بقیهش آب و شکر و اسید سیتریک و نمیدونم ایده و فلان و مواد نگه دارند. این اصلا آب میوه نیست. وقتی دانش آموزی در میان وعده نمیدونم اینجور مثلا یا انواع اقسام، من باز این رو خیلی تأکید بکنم، انواع اقسام چیزایی که به نظر میاد از غلات درست شده، مثلا بیسکویت، کیک، انواع اقسامش وجود داره. واقعا تو این فروشگاه که میریم اینقدر متنوعه، بعضی هاش فوق العاده هم شکیل بسته بندی میشه، یعنی واقعا چشم روباس، دل روباس، نه برای من 52 ساله، برای اون دانش آموزی که دوست داره بخوره، متنوع بخوره، همه چیزها رو مزه بکنه. خیلی از اینها نگاه بکنید، بعضی هاشون صادقانه می نویسن از گندم اصلاح شده، چی میگین به اصطلاح ما؟ تراریخته، از ذرت تراریخته. بعد فکر میکنیم که خب بچه‌مون امروز وسط ساعت تفریح چی خورده؟ بیسکویت خورده، اشکال نداره. کیک خورده، اشکال. چرا اشکال نداره؟ اتفاقا اشکال داره، اتفاقا اشکال داره. یک بار من توی مدرسه ای گفتم که چه اشکالی داره که مثلا خدمتون عرض بکنم که بچه از خونه که ما مطمئنیم یک چیز مطمئن با خود، حالا اگر میوه میاره که چه بهتر، اگر نه میخواد یه چیزی بخوره که ته دلش رو بگیره، مثلا یه لقمه پنیری، نون و کوکویی، نمیدونم یه چیزی که تو خونه مادر درست کرده برداره بیاره. یکی از مادران به من گفتش که آقا تو مدرسه مثلا روز دوشنبه و سه‌شنبه تغذیه میدن، خود مدرسه بیسکویت میده، به مدرسه بگین مثلا بگین نون پنیر بده. گفتم آخه این دور از انصافه. ببینید فرض بگیریم مدرسه امیر بخواد به دانش آموزانش میان وعده نون پنیر بده، آیه تقدس چند تا دانش آموز دارین؟ 112 تا لقمه باید بگیره، چند تا نیرو میخواد؟ خدات. ولی اگر من پدر برای فرزند خودم یه دونه لقمه نون پنیر بگیرم، فقط یه دونه میگیرم، یه دونه میگیرم، ولی من نمیتونم از مدیر مدرسه بخوام روزی 112 تا لقمه برای بچه ها. خب این نشدنیه. واقعا یه بار دیگه این ترازو یادتون بیاد، همونطور که ادب فرزندتون، همونطور که آداب معاشر فرزندتون، آداب معاشرتش، همونطور که وقارش برای شما مهمه و در اون مورد تربیتش میکنید، در مورد تغذیه هم باید تربیتش بکنید. و اگر این تربیت رو انجام ندید، آسیبش رو بعدها خواهد دید. بسیاری از بیماری هایی که به ساده ترین و ملموس ترینش همین پوکی استخونه، بسیاری از بیماری هایی که به دلیل ضعف‌های عمومی، به دلیل ضعف‌های جسمی در سنین میانسالی، در سنین کهنسالی ایجاد می‌شود، پایش به خاطر بدی تغذیه در دوران نوجوانی است. جمع مادرانه، بذارید بگم این که الان خیلی از خانم‌ها تا باردار میشن هفته دوم، هفته سوم، هفته دهم دکتر بهشون میگه استراحت مطلق، استراحت مطلق، به خاطر اینکه واقعا توان جسمی نداره. در صورتی که اگر ندیده باشیم، شنیدیم از بزرگانمون که اون موقع‌ها خانم باردار بوده تو، حالا من نمیخوام بگم اونم درسته، ولی میخوام بگم بودن مادرانی که باردار بودن، صبح میشده میرفته صحرا گندم درو میکرده میذاشته رو کولش، یا مثلا خدمتتون عرض بکنم که هیزم جمع میکرده برمی داشته میآورد. نمیخوام بگم این، اما اینکه یه مادری در هفته دهم بارداری، دهم بارداری دکتر بهش استراحت مطلق میده به خاطر کم توانی مادره. این کم توانی از دوره نوجوانی است، وگرنه در سن مثلا 26-27 سالگی که حالا مثلا متاسفانه خانم ها اولین بارداریشون 26-28 که دیگه کسی کم توان نیست، که این کم توانی مال دوره نوجوانی این خانمه. در صورتی که میدونید یکی از بهترین، یکی از مهمترین چیزهایی که باعث رشد جنین میشه فعالیت جسمی مادره. به مادرها میگن راه برید، راه برید، به خاطر اینکه جنینتون جنین قوی تری باش. اما همهشون دارن میرن تو رخت خواب از هفته دهم، از هفته دوازدهم، برای اینکه تو دوره نوجوانیش تغذیهش درست نبوده. اینکه گفتم بعضی از مسائل عمومیه، واقعا خیلی از شما ممکنه دختر داشته باشید، دخترانتون تو این سن باید تغذیه درست داشته باشن. من یه نکته ای هم راجع به وعده های غذایی بگم و خدمتون عرض بکنم که زحمت رو کم بکنم. آخره من این بحث وعده های غذایی رو هم بگم، یکی دو دقیقه مگه اجازه بدن من سوالات شما رو هم پاسخ خواهم. ببینید ما به طور معمول سه وعده غذایی داریم، صبحانه و نهار و شام، صبحانه و نهار و شام. من این رو باز یه ذره مجبورم یکی دو تا جمله علمی هم برای شما بگم که این رو از من این حرف رو بپذیرید. ما در بدنمون، بریم سراغ مواد مغذی، گفتم چهار تا ماده مغذی داریم، کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها و ویتامین ها. از اینا دو تاشون یعنی قند ها، کربوهیدرات ها و چربی ها به عنوان منبع انرژی استفاده میشن که خدمتتون عرض بکنم تأمین انرژی میکنه برای بدن ما. تمام سلول های بدن ما برای اینکه فعالیت بکنه، برای اینکه کار بکنه، از مثلا کلیه‌ای که حرکت نمیکنه و فقط کار میکنه، تا عضلاتی که دائما منقبض و منبسط میشن، این زبون من که همینجور داره میچرخه و انرژی مصرف میکنه، همه این سلول ها هم از قند هم از چربی به عنوان منبع انرژی استفاده میکنه. دو تا سلول داریم در بدن که این دو تا سلول خیلی مکانشون رفیعه، اینا فقط و فقط از قند به عنوان ماده انرژی استفاده میکنن، به هیچ وجه چربی رو به عنوان منبع انرژی قبول ندارد. یکی از اون دو تا سلول، سلول های مغز ماست، سلول های مغز ماست که فقط منبع انرژیش چیه؟ مواد قندی. بهترین مثالی هم که اینجا میتونم بزنم اینه، معمولا اینو میگم، میگم یه آقایی تو خیابون داره راه میره، جلوی مغازه کله پاچه‌ای، جلوی مغازه طباخی از حال میره، اونجا آبگوشت غلیظ خوشمزه هم هست، هیچکی نمیگه آبگوشت بریز تو دهنش، میگن چی بریز تو دهنش؟ آب قند بریز تو بدنش. برای اینکه وقتی از حال میره دیگه، مغزش از کار میفته میخوره زمین، قند احتیاج داره، وگرنه اون همه چربی تو اون مغازه است بهش نمیدن، چون سلول مغز فقط قند میخواد. خب سلول های مغز ما فقط قند میخواد، اون گلوبول قرمزه، حالا خیلی مهم نیست، اون سلول بعدی گلوبول قرمز، سلول های مغز ما فقط قند میخواد. حالا اینو داشته باشی، یکی از معضلاتی که باز ما باهاش مواجهیم و من خیلی میخوام تأکید بکنم این نکته است، اگر یه روزی شما برید پزشکی و بعد پیش پزشکی و بهش بگید که آقا من میخوام چکاپ سالیانه بکنم، چکاپ بکنم، آزمایش برام بنویسی، آزمایش بنویسی، رأس آزمایش هم آزمایش قند خونه، بعدم به شما میگه فردا ناشتا برین آزمایشگاه، ناشتا یعنی قند خونتون بیاد ببینید پایین قند خونتون چنده، آیا به حد نرمال میرسه یا بالاتر، شما خدای نکرده دیابت. ببینید وقتی که ما گرسنه میمونیم، اولین چیزی که در بدن ما افت پیدا میکنه قند خون. یه دانش آموزی دیشب هر موقع شب شام خورده باشه، صبح پا میشه چون عجله داره، چون دیرشه، و از همه بدتر چون عادت نکرده. از همه بدترش این آخری است، چون عادت نکرده، صبحانه نخورده، میاد سر کلاس. بعد ببینید چه اتفاقی میفته. کلی زحمت کشیدید، پارتی بازی کردید، با اجازه آقای طرف پارتی بازی کردید، هزینه کردید، فاصله یه راه طولانی، سرویس گرفتید، بهترین کتاب، بهترین دفتر، نمیدونم همه این کارا کردید که پسرتون بیاد توی یه همچی مدرسه درس بخونه. فقط یه مشکل وجود داره که بچه صبحونه نمیخوره. همه این هزینه ها رو، زحمت ها و شما و پدرش کشیدید، هر روز صبح قبل از بچه از خواب بیدار میشیدید، کاراشو میکنید، صداش میکنید، نوازشش میکنید که بیاد اینجا درس بخونه. اما او میاد چون صبحانه نخورده، قند خونش پایینه. معلم درس میده، نگاه هم میکنه ها، میشنوه ها، اون موقع میفهمه، اما درسو یاد نمیگیره. بعد گیره این میفته، آقا این بچه درس نخونه، این بچه نمرش پایینه، این بچه فلانه. اصلا کسی باورش نمیشه که آقا فقط چون این قند تو خونش نبوده، مغزش نتونسته اون چیزی رو که یاد گرفته ببره تثبیت بکنه. وقتی ما یه چیزی رو میبینیم، یاد میگیریم، برای تثبیت در ذهنمون قند احتیاجه که از این سطح اول یادگیری ببره بذاره تو سطح عمیق یادگیری. دانش آموزی که صبحونه نخورده، بهترین مدرسه با بهترین امکانات هم بره، اگه صبحونه نخورده شو فایده نداره. لذا من خیلی جاها اگه سری کلاس خود بچه ها باشم، میگم اگر دانش آموزی صبحانه نخورده، مادر زنگ بزنه آقا چطور وقتی سرما میخوره، بچه هم سرما خورده امروز نمیاد، میتونه زنگ بزنه بچه هم صبحونه نخورده امروز نمیاد، چون صبحونه نخورده. برای اینکه این هدر دادن این همه منبع، این همه زحمته. فکر میکنید مدرسه، خود مدرسه کم زحمت کشته تونسته همین معلم ها رو برای فرزندان شما جور کنه. من میدونم چقدر سختی داره که این معلم رو بیاری اونو نیاری. شما زحمت کشید، پدر زحمت کشته، مدرسه زحمت کشته، هزینه ها جدا، یه دونه صبحونه این وسط، یه حلقه این زنجیر رو بیم بلندی، حلقه آخرش نیست، انگار ول این زنجیر. صبح دانش آموز بدون صبحانه نباید بیاد مدرسه، واقعا نباید، و حتما باید. اما اینکه کسی فکر بکنه خب حالا میاد زنگ تفریح اول صبحانه میخوره، زنگ اولو که دست داده، زنگ تفریح اول صبحانه میخوره، زنگ دومم تا این بیاد به قند خون تبدیل میشه، دو تا زنگم از دست داده. لذا به تأکید دانش آموز باید صبحانه بخورد بیاد مدرسه حتما، و حتما دانش آموز شام هم باید بخورد. این دیگه توضیح و تفصیلش زمان میبره، من از جهتی که به من گفته بودن زمانم تقریبا تمومه، یک دقیقه هم گذشته، اما این رو شما دلایلش رو از من بپذیرید. دانش آموز هم باید صبحانه بخوره و هم باید شام بخوره. بدون این دوتا دانش آموز یک بخشی از فرایند یادگیری، یک بخشی از فرایند کسب علمش مختل، و اتفاقا اون حلقه، حلقه آخری، یعنی همه زحمت ها عملا با همون یه حلقه هدر میر. پس خواهش میکنم روی وعده غذایی صبحانه برای فرزندانتون دقیق باشید. من با اینکه دو دقیقه از وقتم گذشته، اما یه دو تا سه تا سوالی جواب میدم اگه سوال هست بفرمایید. خب بذارید از این آخریش اجازه بفرمایید، من فراموشم میشه سوالا دیگه، اجازه بفرمایید. ببینید اولا یه سوال پرسیدن که شیر زمان مصرفش کیه؟ زمان خاصی نداره، هر موقعی مصرف کردن خوب، شیر سردش خوبه یا گرمش، این هم هیچ تفاوتی نمیکنه الا یه جا، و اون اینه که خدمتتون عرض کنم که بعضی افراد، حالا باز حرف پیش میاد دیگه، ببخشید اگه یکی دو دقیقه من اضافه تر صحبت بکنم اشکال نداره، ببینید ما یه آنزیمی داریم همه ما توی معدمون که شیر رو خدمتون عرض کنم هضم میکنه. این آنزیم هایی که در دستگاه گوارش ما تولید میشه همه حافظه داره، همه حافظه داره، این حافظه کامپیوتر و اینا که شما میدونید و این همین. یه مدتی که ازش استفاده نشه حافظش ضعیف میشه. این مثال خیلی ساده، شما دیدید وقتی ماه مبارک رمضان رو روزه میگیرید، روز عید فطر و فردای عید فطر وقتی غذا میخورید حالتون خوب نیست، به دلیل اینکه نیست تو ماه رمضان کمتر غذا خوردید، این حافظه ها خیلی هاش ضعیف شده، غذا رو نمیتونیم حذف کنیم، دو روز سه روز طول میکشه دوباره انگار نه انگار روز اول. در مورد شیر هم همینجوره، اگر کسی یه مدتی شیر نخوره بلافاصله اون حافظه پاک میشه، تا شروع میکنه شیر خوردن این شکایت زیاده، میگن آقا ما تا شیر میخوریم خیلی عذر میخوام اسهال میشیم. این داستان مال 3-4 روزه، اگر 4 روز بخوره اون حالت اسهالی برطرف میشه، چون حافظه تولید آنزیم شیر فعال میشه. خب اما کلن برخی ها مزاجشون با شیر سرد سازگاره، بعضی هاشون با شیر گرم، بعضی هم مثل من با هر دو، هم گرم میخورم هم سرد، هیچی هم نمیشه. ولی این که سرد باشه یا گرم تفاوتی در خاصیت شیر ندارد، تفاوتی در خاصیت شیر نداره، اونجوری که به مزاجش بیشتر سازگاره این اونجوری شیر بخور. اما این که شیر رو با شیره انگور بخوریم یا با، حالا من اضافه میکنم، با کاکائو، با آب هویج، با هر چیز دیگه. ببینید ما یه سری موادی داریم، اینا تو بدن برای جذبشون رقابت وجود داره. بذارین یه چیزی به شما بگم، یه کپسولایی هست تو داروخانه، همین امروز که رفتید ببینید نوشته کلسیوم، زینک، آهن. این یه چیز کاملا بازاری، اون بزرگوارانی که فارغ التحصیل رشته ریاضی یا تجربی هستن این صحبت من رو میفهمن که چی میگم. فلزات دو ظرفیتی، کلسیوم، آهن، روی و منیزیم، این چهار تایی که الان تو بازار قرصاش و اینا هست، اینها جذبشون تو بدن با همدیگه رقابت داره. یعنی شما اگر وقتی که چیزی که آهن داره مثلا کباب میخورید با چیزی که کلسیوم داره یعنی ماست با هم بخورید، جذب هیچ کدومشون مختل نمیشه، اما اینا با هم رقابت میکنن، یعنی از هر کدومشون یه ذره جذب میشه. لذا میگم وقتی گوشت میخورید، وقتی عدس پلو میخورین، عدسی میخورین، مثلا ماست نخورید، دوغ نخورید، جذب میشه. این که شما شیر رو با شیر یعنی مختل نمیشه، جذب نه جذب آهن مختل میشه نه جذب کلسیم، ولی کم میشه. اما خیلی از بچه‌ها دوست دارن به شیر یه ماده ای اضافه بشه، مزه‌اش یکم تغییر بکنه، میخواد در این حد خیلی اشکال نداره. البته بیشترین چیزی که جذب کلسیم و آهن مختل میکنه همون کاکائوه، احسن، همون کاکائوه. منتها بهتره چیزایی که این چهار تا ماده یا این کپسول‌ها و قرص‌های آهن و با قرص کلسیم با هم نباید بخوریم، باید فاصله داشته باشه. منیزیمو با روی با هم نباید بخوریم، باید فاصله داشته باشه. این راجبه این دوتا سوالی که راجبه شیر پرسید. راجبه ولع غذایی که بچه ها دارن کلافه میکنن، فرمودن تو دوران کرونا، این رو میپذیرم، ما تو دوران کرونا کل مردم مملکتمون حدود 7 کیلو نیم اضافه وزن پیدا کردن، یعنی متوسط. خب به دلیل که تحرک کمتر بود و بچه ها تو خونه بودن و این حرفا، الان کمتر تو خونه، یه مقداری بخشی از این مشکلات حل شده. اما اون چیزی که ما سوق میدیم بچه ها رو به اون سمت، خوردن چیزهای حجیم کم انرژی، که عمده این چیزهای حجیم کم انرژی جزء میوه‌جات و غلات حساب میشه. اینها هم انرژیشون نسبتاً کمتر، بیشتر هم میوه‌جات، هم حجیمن و کم انرژی. در عین این که اون چهار گروه ماده مغذی رو که نام بردم که گروه چهارمش ریز مغذی ها بود، یعنی ویتامین ها و مواد معدنی بود، خدمتتون عرض بکنم که میدونید که عمده ویتامین ها توی مواد غذایی پیدا میشن که حرارت ندیده باشه. اکثر غذاهایی که پخته شده کمترین میزان ویتامین رو داره، یعنی شما رو ویتامین مواد غذایی پخته شده حساب نکنید. ویتامین اگر دنبالش هستید باید تو مواد غذایی خام. کدوم ماده غذایی رو ما خام میخوریم؟ عمدتاً میوه‌جات و سبزیجات. و میوه و از قضا دو تا خصوصیت خوب دارن میوه ها. یک، ما تو بدنمون میدونیم که ما انواع و اقسام قند داریم. دو تا قند تو بدن ما میسوزه، یکی فروکتوز، یکی گلوکوز. عمده ما گلوکوز رو میشناسیم، اما در بدن ما در رقابت بین فروکتوز یا قنده، اسم فروکتوز قنده، فروکتوز قنده میوه، فروکتوز قنده میوه است، گلوکوز همون قندیه که ما تو همه قندهای دیگه داریم. قند میوه اختصاصا اسمش فروکتوزه، از نظر فرمول شیمیایی تفاوتی با گلوکوز میکنه. تو بدن ما در رقابت بین گلوکوز و فروکتوز، اول فروکتوزه که میسوزه، اول فروکتوزه که میسوزه، بعد قند. یعنی اگر فرض بگیریم ما یه ذره آب نبات بخوریم، یه میوه شیرین، خرما هم بخوریم، خب اول قند خرما تو بدن ما میسوزه، بعد اون آب نباته. به خاطر همین وقتی یک کسی مبتلا به دیابت میشه، وقتی میخواد چای بخوره بهش میگن با قند و شکر و پولکی و گز و اینا نخور، با چیپس خرما بخور. چرا؟ چون قند فروکتوز سریعتر میسوزه. اولا قند میوه قند زود سوزیه، خب ثانیا اینکه میوه ویتامین داره که هیچ جای دیگه ما این ویتامین ها رو نمیتونیم پیدا بکنیم. ثالثا اینکه حجیمه، یعنی احساس گرسنگی رو هم کم میکنه. پس یکی از چیزهایی که ما توصیه میکنیم برای میان بعدها، عمدتا خدمتون عرض بکنم که میوه‌ست. و آخرین سوال رو هم حالا توی چون یه مقدار فکر کنم سوالا یادم رفت، اما راجع به پرخوری بچه‌ها گفتن، چون فکر کنم دو تا سوال به این ربط داشت، این رو هم توضیح بدم. این رو هم خواهش میکنم خاطرتون باشه. ببخشید. خدمتتون عرض کنم ما دو تا بیماری داریم، دو تا بیماری روانی داریم. یکیش جزء اورژانس های بیماری های روانپزشکی. ببینید بیماری های دستگاه گوارش رو شما در نظر بگیرید، زخم معده، ورم معده، نمیدونم ورم اثناعشر، کلیت عصبی، کلیت التهابی، اما اصلا بیماری های سنگ کیست صفرا، اینا بیماری های معده است. یه بیماری اورژانسی معده داریم، خون ریزی معده. اگر کسی معدهش خون ریزی بکنه اورژانس، یعنی باید بدویی ببریش بیمارستان. خب بیماری های اعصاب و روان هم داریم، افسردگی، وسواس، استراب، اختلال سلوک، نمیدونم چی کاری ندارم با بیمار. چند تام اورژانس تو روان پزشکی داریم. یکیش اینه که میخوام بگم بهش میگن آنورکسیا نروزا، یعنی بی اشتهای عصبی. من حدود 2-3 هفته قبل یکی از بیماراشو دیدم با چشم خودم و تا امروز تو این مدت نزدیک 30 سال تبابتم ندیده بودم، 27 سال اولین بار چند یکی دو هفته پیش دم. یه دختر خانومی مثلا در سن 27 سالگی با 29 کیلوگرم وزن، دقیقا اون اسکلتی که توی سالن تشریح پزشکی است، فقط یه دونه پوست اضافه داشت. یکی اینو داریم، یکی هم نقطه مقابلش، البته نقطه مقابلش جز اورژانس ها نیست اما باید حواسمون باشه، اون نقطه مقابلش بیشتر درگیر ماست، مبتلا به ماست، بولمیای عصبی، یعنی پرخوری عصبی. گاهی بچه ها این سر یخچال رفتن، در وا کردن و محکم به هم زدن و اعتراض کردن و بچه میرسه یخچال در وا میکنه، باز که هیچی اینجا نیست، چرا چیزی توی یخچال نیست، در یخچالم محکم به هم میزنه. اینها فقط داستان ولع خوردن نیست ها، خاطرمون باشه. بعضیاش حالتهای اضطرابی بچه هست، یعنی بچه مسئله تو مدرسه داره، تو فاصله بین خونه و مدرسه داره، تو سرویس داره، با پدرش داره، با مادرش داره، واکنشش اینه که میره سر یخچال، واکنشش پرخوریه. پرخوری عصبی یک اختلال عصبی است، به مسائل تغذیه‌ای ارتباط ندارد. من زمانم بیش از 10 دقیقه گذشت، از اینکه شما هم دارید میرید میدونم وقت تموم شده، از همتون عذرخواهی میکنم، از جناب تقدس هم عذرخواهی میکنم. میفرمان به اندازه چند لحظه بشینید، مثل که نکاتی هست بفرمان و بعد خواهش میکنم، من عذرخواهی میکنم، از همتون صلواتی ختم بفرمان.